عرض کنم که به هر حال در واقع نتیجه ای نگرفتید، مثل تمام اتفاقایی که در ایران میفته، همونطوری که نزدیک به میلیون یا بیش از میلیون راهپیمایی کردن در اعتراض به وضعیت انتخابات، هیچ کسی هم توجه نکرد و به کشت و کشتاری که الان هم داریم میبینیم اتفاق افتاد. حالا اون بحث بعدی ما است. من برای اطلاع شما میخوام بگم که سازمانی به نام تندر اعلام، خب به هر حال جزء سازمانهایی که مربوط به سازمانهای شاهنشاهی هستن و اینا، اعلام کرده که کسی که خودشو به اصطلاح بمب بسته و کار انتحاری رو انجام داده، شخصی است به نام بیژن عباسی، که این بیژن عباسی به اصطلاح تربیت معلم بوده، آموزش دیده بوده در درگیرهای 18 تیر در به اصطلاح عزت ابراهیم نژاد بوده که زخمی میشه و مدت ها تحت دستگیر شده بوده، ولی با تغییر نامش با نام های به نام بیژن قیاسی تور دوچرخ سواری در ایران میذاره و مسائل این چنینی، و باز یه بار دیگه به اسم پیروز فردوسی جمعیت نجات ایران ارتش کوروش رو تأسیس میکنه و کارهای این چنینی انجام میده، که ایشون بعد از اینکه به نتایج نمیرسه و دچار گرفتار میشه، با این سازمان که کار میکرده به اصطلاح کار انتحاری رو انجام میده. این اطلاعیه ای که یک سازمانی به نام تندر در خارج از کشور اعلام کرده، خواستم برای اطلاعاتون، اگر بخواید برای دفاع از همکارانتون بگید، من میتونم این اطلاعیه رو براتون ارسال کنم.
میفرمایید تأثیری نداشته. من خودم به شخص نظرم این هست که این یک برگ به پرونده قطور رفتارهای ناعادلانه و بیشرمانه این دایره مذاهب وزارت اطلاعات که همه جا دست دارن و دارن اعمال نفوذ میکنن اضافه شد، و اینکه اینا ادعا میکنن که اونجا حرم امن، ثابت کردن با رفتارهایی که کردن که برای هیچ چیز، حتی اون چیزهایی که به عنوان آرمان خودشون اعلام میکنن، اینا حتی برای اون هم ارزشی قائل نیستن و متعهد نیستن بهش. و اینکه نظر شخصی بنده این هست که اون تأثیری که باید در اذهان عمومی بگذاره همچین اتفاقاتی، خود به خود میگذاره. ممکنه که به صورت مقطعی نشه چیزی رو مشخص کرد به عنوان یک خروجی یا محصول عملی، اما وقتی که به صورت نقاط یک پازل کنار هم گذاشته میشه، تصویر کلی که ایجاد میکنه نشون دهنده این هست که به هر حال با چه طیفی سر و کار دارن فعلا دگراندیشان در ایران و چقدر داره در حقشون اجحاف میشه.
بله، به هر حال ما هم تایید میکنیم، دور از صحبت های شما نیستیم. سوال دیگه ای که من داشتم در رابطه با مسئله جمعیت آل یاسین هست. میخواستم ببینم جمعیت آل یاسین چه عکس العملی در رابطه با انتخابات داشته؟ آیا حضور در انتخابات، نه فقط ریاست جمهوری، انتخابات مجلس شورا، خبرگان، آیا به نظرشون منطقی هست این حضور؟ و آیا جمعیت این حضور رو تایید میکنه برای دادن رأی و در جلسات در انتخابات شرکت کردن رو میپذیرن یا نه؟
ببینید، اجازه بدید من به این شکل توضیح بدم که موضوع رأی دادن یک حق شخصی و یک رفتار شخصی جزو رفتارهای اجتماعیه، که اگر قرار بر این باشه که کسی بخواد برای سایرین، مثلا حتی در جمعیت الیاسین، تکلیفی تعیین بکنه که شما به عنوان اعضای این جمعیت بروید رأی بدهید یا نروید رأی بدهید، این یه چیزیه که بعدا میتونه به عنوان یه رفتار به اصطلاح اینها فرقه‌ای تعبیر بشه، و همچین چیزی رو من تا این لحظه نشینم که کسی رو بخواد به شکلی جبر بکنه یا توصیه جهتداری بکنه که حتما بروید رأی بدهید فرض کنید. ولی از جهت دیگه خب میبینم در آموزش ها و گفت و شنود هایی که آقای فتایی داشتن، در یک جایی توی نشریه حرکت دهندگان شماره 3 یک مصاحبه ای با ایشون شد در ارتباط با نشانه های برتری رئیس جمهور، که ایشون بر اساس سوالاتی که شد خیلی جالب، حالا نمیدونم اگر شما مطالعه فرموده باشید اون گفت و شنود رو یا نه، نشانه هایی رو برای کسی که میتونه کاندیدای اصلح باشه برترین رئیس جمهور در هر اقلیمی باشه رو میگن، که حالا جالبه که بعد از اینکه رئیس جمهور نهم انتخاب شد، همین گفت و شنود آقای پیمان فتایی که مربوط به قبل از ریاست جمهوری نهم بود، به عنوان یک مورد اتهامی برای ایشون برشمرده شد که شما اون موقع داشتید این رئیس جمهور فعلی رو میبردید زیر سوال. این چیزیه که من خودم شنیدم از یک کانال غیر رسمی. اما من بذارید یه مثالی برای شما بزنم، چون با بعضی دیگه از دوستانم که بعضی وقتا صحبت میکنیم، خب خیلی ها معتقد هستن که باید بایکوت بشه و نباید تو انتخابات شرکت کرد و نباید به رئیس جمهوری یا به حالا هر نوع انتخاباتی واکنش فعال داشت و نباید حضور فعال داشت. ببینید، اگه بخوایم اینجوری در نظر بگیریم که هر کسی به عنوان مسئول، به عنوان رئیس جمهور، به عنوان عضو هیئت دولت یا هر کدوم از پست‌های دیگه دولتی میاد پشت یه میزی میشینه، خدمتگزار مردم اون اجتماع باید باشه. از اون طرف تعریفی که میتونیم داشته باشیم اینه که پس مردم ولی نعمت این مسئولین هستن، حالا تو هر کشوری که میخواد باشه. مردم صاحب این خونن و حکم همه کاره اون مملکت رو دارن و هر کسی اگر میاد اونجا از امکاناتی، از پستی، از سمتی برخوردار میشه، وظیفه و اصلا ماهیت وجودش پشت اون میز اینه که به منافع مردم بپردازه و در جهت تأمین مصالح اونا قدم برداره. حالش این مثال من میارم روی یه مدل کوچیکتر. شما فکر بکنید که صاحب یه خونه هستید که میاید قرارداد میبندید با یک فرد یا افرادی که کار خدمات میکنن برای اینکه زندگی شما رو سر و سامون بدن، به اصطلاح حالا خدمتگذاری بکنن در محیط زندگی شما. اگر بعد از مدتی شما ببینید که اون شرکت یا اون طیفی که شما باشون قرارداد بستید و شما اونو وارد حریم خونه خودتون کردید برای اینکه به شما سرویس بدن و خدمت بکنن، وسایل خونه شما رو میشکنن، بچه شما رو میزنن، عربده میکشن دم خونه شما، ثروت شما رو به یغما میبرن، آیا شما قهر میکنین از اونا؟ آیا اون خونه رو ترک میکنین؟ آیا سکوت میکنین؟ آیا دیگه تو اون خونه غذا نمیخورین؟ نه، هیچ موقع این کار رو نمیکنین، چون شما صاحب اون خونه این. و اگر هر کسی بخواد به عنوان خدمتگزار شما توی اون خونه بیاد و بعد مصالح شما رو به خطر بندازه، مقتدرانه نیستید و وظایفش رو ازش میخواد یا قراردادش رو فسخ میکنید، نفر دیگه ای رو میارید. این همون اتفاقیه که به نظر من در جریان انتخابات داشت میافتاد، حالا نه اون انتخابات، هر انتخابات دیگه ای. و من همون موقع هم توی یکی از مصاحبه‌ها اعلام کردم که بنده به عنوان یه شهروند ایرانی 100% مخالف بایکوت انتخاباتم و اینکه مردم ایران به عنوان ولی نعمت اون مملکت و ولی نعمت اون مسئولینی که الان پشت میز نشستن بخوان قهر بکنن و بخوان یه چیزی به اسم انتخابات رو تحریم بکنن، چون ماهیت وجود اونا ایجاب میکنه این موضوع رو که محکم بیستن و مقتدر بیستن و تعیین بکنن که حضور این طیف، حالا هر طیفی که میخواد باشه، به عنوان مسئولین مملکتی، معنیش اینه که اینا باید مصالح ما رو در نظر داشته باشن، نه موضوعات شخصی خودشون. بنابراین یا اصلاح میکنن رفتارشون رو در جهت تأمین منافع مردم، یا باید با حالا چیزی به اسم انتخابات یا رفراندوم یا هر رأی گیری که داره اتفاق میفته بتونن تعیین بکنن نفر یا نفرات بعدی رو که مطمئن هستن که اینا حافظ منافع و مصالحشون هستن.